اعلام ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران همراه شما هستیم در مجله نیمروزی رادیو فردا. در آغاز این روز هفته به سراغ شما اومدیم. در مجله نیمروزی شنبه 20 اسفند 1401 خورشیدی لحظه به لحظه به سال 1402 داریم نزدیک میشیم و این فاصله داره کمتر میشه. محمد زرقامی هستم میزبان شما در این شنبه روز، تا نگاهی کنیم به مهمترین خبرها و پلی بزنیم به تحلیل ها و گزارش هایی که همکارانم برای شما تدارک دیدن تا با هم شنوندش باشیم. از شما دعوت میکنم در همین ابتدای مجله نیمروزی شنونده تازه ترین و آخرین خبرها باشید با شاهین بشیری.
با سلام. جاوید رحمان گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران در آخرین گزارش خود درباره ابعاد گسترده سرکوب اعتراضات در ایران میگوید این سرکوب ها میتواند احتمالاً مصداق جنایت علیه بشریت باشد. به گفته جاوید رحمان سیاست آشکار جمهوری اسلامی در برابر این اعتراضات نقض شدید حق حیات، آزادی و امنیت شخصی، شکنجه یا مجازات ظالمانه و غیر انسانی بوده است. این گزارشگر ویژه با اشاره به اینکه در اعتراضات اخیر در ایران حداقل 476 نفر از جمله 64 نوجوان و 34 زن کشته شدند، خواهان اتحاد جامعه بین‌المللی برای پاسخگو کردن حکومت جمهوری اسلامی در قبال نقض فاحش حقوق بشر در ایران از طریق یک سازوکار قانونی شد. با اعلام توافق دیپلماتیک میان ریاض و تهران، رسانه‌ها در ایران روز شنبه از افت دوباره قیمت دلار در بازار ارز خبر دادند. نرخ دلار در بازار آزاد ایران صبح شنبه 20 اسفند به 46 هزار تومان و یورو به بالای 49 هزار تومان رسید. قیمت دلار در مرکز مبادله و بازار متشکل نیز کمی بیش از 42 هزار تومان است. در هفته‌های گذشته بهای ارزهای خارجی به ویژه دلار آمریکا جهشوار افزایش داشتند و در مقطعی قیمت دلار به نزدیک 60 هزار تومان رسید. دو مأمور نیروی انتظامی جمهوری اسلامی روز جمعه در شهرستان گلشن در استان سیستان و بلوچستان به ضرب گلوله کشته شدند. بنابر گزارش‌های محلی این دو مأمور از عوامل گشت در شهرستان گلشن بودند که در حین اجرای مأموریت برقراری امنیت نماز جمعه در این شهر کشته شدند. بنابر گزارش‌ها هویت این دو مأمور نیروی انتظامی احسان شهرکی و محسن پودینه‌ای عنوان شده است. هنوز گزارشی درباره عاملان این حمله ارائه نشده، اما رسانه‌های داخلی از ضاربان تحت عنوان اشرار مسلح نام بردند. اشرار مسلح توصیف مبهمی است که جمهوری اسلامی گاه از آن برای اشاره به افراد مسلح وابسته به گروه‌های سیاسی مخالف حکومت و گاهی قاچاقچیان مواد مخدر استفاده می‌کند. یک عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات راه و شهرسازی ایران میگوید تعداد جمعیت در معرض خطر فرونشست زمین در کشور حدود 39 میلیون نفر تخمین زده شده. این رقم معادل 49% جمعیت کل ایران است. به گفته علی بیت اللهی بر اساس آخرین بررسی ها مساحت تقریبی پهنه های فرونشستی کشور حدود 18 میلیون و 500 هزار هکتار، تقریبا معادل 11% مساحت سرزمینی ایران است. بنابر این اظهارات استان های تهران، خراسان رضوی و اصفهان دارای بیشترین جمعیت در معرض خطر فرونشست زمین هستند و استان خراسان رضوی از نظر وسعت پهنه‌های فرونشستی در رتبه اول قرار گرفته. و خبرگزاری هرانا روز جمعه از اجرای حکم اعدام 3 نفر در زندان ارومیه خبر داد. بر اساس این گزارش این زندانیان پیشتر با اتهامات مرتبط با مواد مخدر از سوی مراجع قضایی به اعدام محکوم شده بودند. هویت این افراد صالح قاسمی، منصور عبدیزاده و جلال سرداری فرد عنوان شده. اعدام این زندانیان هنوز از سوی رسانه‌های داخلی ایران و یا منابع رسمی اعلام نشده است. سازمان حقوق بشر ایران اواسط آذر ماه امسال اعلام کرد که تا آن تاریخ بیش از 500 نفر در ایران اعدام شدند که بالاترین رقم اعدام از 5 سال پیش تا کنون است.
تازه ترین خبرها رو شنیدید و اما در ادامه با هم خواهیم شنید. واکنش ها به از سرگیری روابط ایران و عربستان در گزارشی از مهدی بیگی. ابتکار یا فشار چین برای پایان تیرگی روابط میان ریاض و تهران با حبیب حسینی فرد. اقتصاد ایران و تحریم ها در گفتگویی با مهدی قدسی. و خبرهای ورزشی با مهسا باقری. خیلی خوشحالیم که شما رو در کنار خودمون در این نیمروز داریم. واکنش ها به توافق ایران و عربستان سعودی برای برقراری روابط دو جانبه که با میانجیگری چین گفته شده که انجام شده در سطح بین المللی و حتی در سطح داخلی هم همچنان ادامه داره و پررنگه. مهدی بیگی نگاهی کرده به آنچه که در این ارتباط تا این لحظه اتفاق افتاده.
دیروز بالاخره بعد از 7 سال نمایندگان جمهوری اسلامی و عربستان سعودی با میانجیگری چین برای از سرگیری روابط با یکدیگر دست دادند. توافقی که طی آن قرار شده دو کشور ظرف 2 ماه سفارتخانه هایشان را بازگشایی کنند و روابط دیپلماتیک را از سر بگیرند. این ابراز امیدواری محمد حسینی، معاون پارلمانی رئیس جمهوری ایران در مورد نتایج این توافق.
عربستان نقش حائز اهمیتی داره روی بقیه کشورهای حاشیه خلیج فارس. از این جهت این همکاری ها میتونه بسیار مؤثر باشه و همونطور که اشاره کردم در بحث های مثلا امنیتی، سیاسی، اقتصادی در همه حوزه ها میتونه آثار مطلوبی رو به همراه داشته باشه. و درسته که ما اختلاف نظر در مسائلی با هم داریم، اما بنای جمهوری اسلامی بر همکاری بوده، به ویژه این دولت که سیاست همسایگیش جواب داده.
بسیاری از کشورهای نزدیک به جمهوری اسلامی نسبت به این توافق ابراز خوشحالی کردند، از جمله سوریه که آن را اقدامی جهت تقویت ثبات و امنیت در منطقه نامیده است. حسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان هم گفته هرچند پیامدهای این گام هنوز مشخص نیست، اما حزب الله از آن خوشحال است. در مقابل این شادمانی، برخی مقام‌های اسرائیل نسبت به این توافق ابراز نگرانی کردند. نفتالی بنت، نخست وزیر سابق اسرائیل، از سرگیری روابط ایران و عربستان سعودی را ضربه‌ای مهلک به تلاش برای ایجاد ائتلاف منطقه‌ای علیه جمهوری اسلامی دانست. آقای بنت این توافق را شکست بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل و پیروزی ایران نامیده. یائیر لاپید وزیر خارجه سابق اسرائیل هم چون این توافقی را فرو ریختن دیوار دفاعی منطقه‌ای دانسته است. در آمریکا اما جو بایدن رئیس جمهوری گفته هرچه روابط بین اسرائیل و همسایگان عرب آن بهتر باشد برای همه بهتر است. سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید هم در واکنش به توافق ایران و عربستان سعودی اعلام کرد که هر گونه تلاش برای کمک به پایان دادن به جنگ در یمن و تنش‌زدایی در منطقه از ارکان اصلی سیاستی است که جو بایدن در سفر خود به منطقه ترسیم کرده است. در اروپا، فرانسه ضمن استقبال از این توافق از جمهوری اسلامی خواسته فعالیت‌های بی‌ثبات کننده اش را کنار بگذارد. ترکیه، مصر، عمان و بحرین هم در پیام‌های جداگانه از این توافق استقبال کردند. در داخل ایران اما بسیاری از رسانه‌ها آن را سیلی به اسرائیل و یا تودهنی به آمریکا نامیدند. برخی دیگر مثل روزنامه جوان، رسانه وابسته به سپاه پاسداران، آن را نفوذ چین و آغاز نظم‌دهی نوین خواندند. دی بیش از 7 سال از این شادمانی مهاجمان به سفارت و کنسولگری عربستان در تهران و مشهد می گذرد. حمله‌ای که 12 دی ماه 1394 انجام شد و بسیاری آن را به افراد وابسته به برخی هیئت‌های مذهبی و تندرو نسبت دادند. در پی این حمله روابط دیپلماتیک ایران و عربستان به طور کامل قطع شد. در پرونده حمله به سفارت و کنسولگری عربستان سعودی، حسن کردمیهن از نیروهای نزدیک به محمد باقر قالیباف، شهردار وقت تهران، پس از بازگشت از سوریه به تهران مدتی بازداشت شد. پرونده او و 2 روحانی دیگر به دادگاه ویژه روحانیت ارسال شد و مشخص نیست که در نهایت چه حکمی برای آنها صادر شد. محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در واکنش به توافق ایران و عربستان برای از سرگیری روابط از آن استقبال کرد، اما در توییتر از 3 شرط ضمنی برای اجرای عملی آن نوشت، از جمله عدم دخالت عربستان در امور داخلی ایران. همزمان با واکنش محمد باقر قالیباف، کانال تلگرامی حسن روحانی هم بخشی از سخنان رئیس جمهوری سابق ایران در 20 خرداد 1400 را بازنشر کرد. حسن روحانی در آن سخنرانی گفته بود: خدا نیامرزد آنهایی را که نگذاشتند روابط بین ایران و برخی همسایه‌ها به خوبی انجام بگیرد. آقای روحانی حمله به سفارت عربستان را کاری کودکانه و احمقانه خوانده بود و گفته بود اگر چنین کاری نمی‌شد کشور وضعیت بهتری می داشت.
شنیدید گزارش مهدی بیگی رو از واکنش هایی که به اثرگیری روابط ایران و عربستان سعودی شاهدش بودیم، چه در عرصه بین المللی چه در عرصه داخلی. اما همین بحث رو پی می گیریم تا لحظاتی دیگر با حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل بین المللی در آلمان. آقای حسینی فرد، بهتون سلام میکنم. ما در شرایطی که شاهد اثرگیری این روابط بودیم و برخی گفتند که خب با میانجیگری و ابتکار بوده، بعضی ها گفتند که کرمبه ابتکار رو باید عوض کرد و گذاشت که با فشار چین این اتفاق افتاده، در خود چین هم شاهد شکل‌گیری دوباره به هر حال تحولات سیاسی بودیم، مثل سومین بار رئیس جمهور شدن شی جین پینگ و یا حتی لی کیانگ که نخست وزیر چین شد از متحدان قدیمی آقای پینگ. میخوام بیشتر تمرکزمون رو اگر اجازه بدید آقای حسینی فرد بگذاریم بر روی چین و اینکه چین چه نقشی رو بازی کرد که دیگر کشورها خب پیش از این تلاش‌هایی رو کرده بودن، مثل عراق و حتی عمان، ولی موفق نشده بودن چنین توافقی رو بین دو طرف شکل بدن.
سلام به شما و شنوندگان رادیو فردا. واقعیش اینه که خب اون اگر این قول رو بپذیریم که عربستان بوده که از چین خواسته میانجیگری بکنه، مثلا خیلی زیرکانه این کار رو کرده. در نظر بگیریم که عراق و عمان هم توی این ماجرا شریک بودن، 1 سال میانجیگری کردن، شاید بیشتر، ولی به نتیجه نرسیده بود. اینکه عربستان به چین رجوع میکنه، میدونه که با توجه به مناسبات نامتوازنی که جمهوری اسلامی تو عرصه بین‌المللی داره و نیازهایی که به چین داره و اینکه حرف چین خیلی سنگین‌تر و سهمگین‌تر برای ایران و میتونه ایران رو به انعطاف‌های بیشتری و قبول به اصطلاح مطالبات عربستان واداره، این ابتکار رو به خرج بده یا این زیرکی رو به خرج داده عربستان که نهایتاً چین رو وارد این قضیه بکنه. در این حال خود چینی‌ها هم یک سری مساله و مصلحتی داشتن که وارد میانجیگری بشن. از یاد نبریم که آذر سال گذشته که یا آذر همین امسال از میخوام که آقای شی جین پینگ رفت عربستان، مسائلی که پیش اومد در اون صدور بیانیه‌ها و به نوعی برای اولین بار چین رو در یک وضعیت مخمصه‌آمیزی قرار داد که یک بیانیه های امضا بکنه علیه یک کشور دیگه‌ای، در حالی که برای چین به اصطلاح برای اینکه بتونه تو منطقه خوب عمل بکنه و یک مناسبات بالانس شده داشته باشه، طبیعیه که تنش و تشنج بین این کشورها زیاد به سودش نیستش. از این جهتش این رو هم به اصطلاح خب اول چینی ها ملاک گرفتن که بیش از پیش برن میانجیگری بکنن و مسائل بین این دو کشور رو حل بکنن. در نظر بگیریم که خب چینی ها سرمایه‌گذاری گسترده‌ای هم در منطقه دارن، به خصوص در عربستان. از فرض کنید شرکتشون توی فناوری G5 توفن سلافزه ارتباطی گرفته تا بسیاری از پروژه هایی که بن سلمان به جریان انداخته برای رها شدن از بسا تسلط نفت در اقتصاد این کشور. توی این رابطه هاست که امنیت میخواد چین و طبیعیه که تحکم قدرت تحکم رو داشته باشه به ایران توی مذاکرات و نهایتا جا بندازه برخلاف عراق یا مثلا عمان که دستشون توی فشار بر ایران میتونست خالی باشد. از این زاویه‌ام خب یه مقدار می‌بینیم که چین و عربستان هر دوشون با همین سری مسائل و منفعت داشتن. منتها چیزی هم که برای این مترتب هست اینه که به هر صورت چین برای اولین باره که در یک همچین سطح و ابعادی در منطقه و شاید در جهان میاد جیگری میکنه.
یه جور قدرت نمایی نیست آقای حسینی، فقط حتی در برابر ایالات متحده آمریکا، چون واکنش کشورهای دیگه هم جالبه. کشورهایی که احتمالاً منافعشون شاید در یک جاهایی متضاد باشه همه استقبال میکنن. شما آمریکا رو میبینید، روسیه رو میبینید و در کنارش مثلا ترکیه رو میبینید، از اونور مصر و سوریه رو میبینید. یعنی میدونید مجموعه ای از کشورهایی که اصلا منافع میشه گفت متضادی با هم دارن از این موضوع استقبال کردن. آیا اینها همه مخرج مشترکی رو جستجو میکنن در به هر حال شکل گیری دوباره روابط بین ریاض و تهران؟
مخارج مشترک هست منطقه دو سگانه است. در نظر بگیریم که واقعیش اینه که امنیت اون منطقه در وجه عمده به نوع مناسبات بین ایران و عربستان برمیگرده. یعنی بسیار از کشورهای منطقه نگران هستند که این ریاض و تهران چجوری با هم رفتار میکنن و آیا به هم میرزن نمیرزن. یعنی که اولین گشایش ها توی رابطه ها بسیار از کشورهای منطقه هم دست به استقبال میکنن. در این حال هم طور که شما اشاره میکنید به هر صورت برخی از این کشورها این حضور چین و برآمد چین توی میانجیگری رو به اصطلاح تلیعه دیگه یا یک عامل دیگه برای جهان چند قطبی از نظر خودشون میبینن، عقب نشستن آمریکا میبینن. و خب ما میبینیم که چینی ها هم توی این همین کنگره که شما بهش اشاره کردید، هم مثلا رهبر حزب کمونیست، هم وزیر خارجه و هم اون کسی که به اصطلاح مسئول سیاست خارجی در حزب کمونیست، برای اولین بار سخنرانی های بسیار تندی علیه آمریکا کردن. یعنی تا حالا این صراحت توی صحبت های ما رهبران چین نمیدیدیم علیه آمریکا، که نشون دهنده یه مقداری شاید هم جری شدن از این وضعیت جهان و نوعی رفتاری که بقولن با هم با آمریکا با هم دارن، و هم اینه که نوعی شاید اعتماد به نفس پیدا کردن که اینجوری علیه آمریکا به اصطلاح برآمد بکنن. تو این عرصه ها میشه گفت که هر صورت چینی ها با اون حرف آقای جان کربی که دیروز در واکنش به همین گشایش در رابطه با عربستان و ایران هم بیان کرد، خب جالب بود که گفت که زمین که استقبال میکنیم از این گشایش، ولی رصد هم میکنیم این مصالح و منافع خود قرازانه چین که میخواد با یک همچین کارهایی نفوذ و اعتبار خودش رو در سطح بین المللی به سود خودش رقم بزنه.
روسیه رو شما چگونه میبینید در این ماجرا با توجه به استقبالی هم که روس ها کردن از این اتفاق، و میدونیم که خب روس ها هم منافعی رو در جمهوری اسلامی ایران جستجو میکنن، از اونور اونها هم خودشون رو شاید به نوعی رقیب چین هم بدونن در پاره موارد، و همچنین اختلافاتی که الان به صورت اساسی با ایالات متحده آمریکا دارن؟
مسئله رقابتی که با چین داره روسیه شاید در مرحله فعلی با توجه به جنگ اوکراین و اینی که مثلا در یک تخاصم غیر مستقیم با غرب درگیر روسیه اهمیت و اولویت اصلی رو نداره. یعنی ضمن اینکه خب روسیه با خود ایران و عربستان هم با هر دو کشور هم رابطه های خیلی تنگاتنگی داره، و مثلا اینی که این حضور چین به نوعی باعث عقب نشینی بیشتر آمریکا یا ضعف آمریکا در منطقه تلقی بشه، برای مسکو چیز از نظر مسکو چیز منفی نیستش. توی رابطه هست که توی این مختصات کنونی طبیعیه که روسیه هم از این استقبال بکنه، چه از آب اینی که بین دو تا کشوری که نسبتا بهشون نزدیک مثل ایران و عربستان تنش و تجنش کم شده، و هم اینی که خب آمریکایی‌ها شاید اعتبار و حضور و برآمد چین یه مقدار ضعف بیشتری در عرصه بین‌المللی پیدا کنند از نظر مسکو.
سپاسگزارم ازتون آقای حسینی فرد که با ما همراه بودید در این روز شنبه. نگاه حبیب حسینی فرد بود، تحلیلگر مسائل بین المللی به واکنش های بین المللی، نقش چین در از سرگیری روابط بین تهران و ریاض که شنیدید. یک فاصله خیلی کوتاهی میگیریم، برمیگردیم.
تازه ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب گوش کنید.
اما در میان خبرهای اقتصادی، خبری اومده بود که عراق 18 میلیارد دلار به ایران بدهکار و آمریکایی‌ها فقط 500 میلیون دلار رو موافقت کردن که به تهران پرداخت بشه و در کنار اون باز اینستکس رو داشتیم که ملغا شد و این کانال ارتباطی بین اروپا و ایران در دوره تحریم‌ها هم به جایی نرسید. گفتگو رو داشتم با مهدی قدسی روی خط چند موضوع اقتصادی از جمله مسئله بدهی عراق به ایران.
ببینید، عراق از وقتی که آمریکا به عراق اومد و از موقعی که صدام حکومتش یه جورایی به هم ریخت، یک وکیومی بود، یک فضای خالی بود که ایران تونست از همون موقع درش نقش خودش رو ایفا بکنه. بعد از اون وقتی که آمریکا بعد از چند سال عراق رو ترک کرد، این فضای خالی بیشتر جای ایران رو پر کرد. ایران نه تنها در سیاست عراق نقش بازی میکنه، بلکه در اقتصاد عراق هم نقش بسیار زیادی رو بازی میکنه. خیلی از سیاستمدارانی که داخل عراق هستن، بعضی وقتا برای اینکه بتونن مسند قدرت رو به دست بگیرن، میان مخالفت خودشون رو با جمهوری اسلامی و ایران ابراز میکنن برای اینکه بتونن رأی جمع بکنن. یعنی به وضوح بشه گفت که در جامعه عراق یک بدبینی نسبت به ایران و حکومت جمهوری اسلامی وجود داره و خب این هم دلیلش این هست که جمهوری اسلامی از همه طریق تونسته در سیاست‌ها و در روابط داخلی عراق دخالت بکنه، از انتخابات بگیریم تا مجلس بگیریم تا فعالیت‌های سیاسی و اقتصادی. نه تنها اینها، بلکه فعالیت‌های نظامی و حمایت از گروهک‌های نظامی که وابسته به دولت عراق نیستن. خب همه اینها نشون میده که عراق یکی از مهمترین کشورها برای ایران هست در منطقه، چون کشوری هست بزرگ و خب از لحاظ اقتصادی برای ایران مطرح هست، به خاطر که شاید بشه گفت بشه تجارت رو با عراق تا ظرف در طی یک سال به 20 میلیارد دلار هم تخمین زد. این میزان افزایش پیدا کرده به خاطر اینکه قیمت کالاها در ایران خیلی کم بوده و ایران راحت تونست خیلی از کالاها رو به عراق صادر بکنه. و خب این از چند سال پیش شروع شد، یعنی از زمانی که ما میدیدیم که ایران کم بوده گاز داشت، ولی خب برای عراق گاز صادر میکرد به خاطر اینکه بتونه قدرتش رو همچنان در عراق حفظ بکنه. و خب در یک دو ماه اخیر به خاطر وقایعی که در ایران اتفاق افتاده و به خاطر کشتار بیش از حد معترضین در خیابان، دولت آمریکا میخواد به جدیت جلوی ایران قد علم بکنه و بگه که ما از شما قدرت بیشتری داریم در عراق. آمریکا یه جوری اولتیماتوم داده به عراق که فعالیت‌های بانکی خودش رو با ایران ببنده و انتقال پول از عراق به ایران رو انجام نده و حتی نظر پورت‌هایی که داره در خلیج فارس نفت ایران رو به صورت غیرقانونی برای جمهوری اسلامی صادر بکنن. خب همه اینها مزید بر علت شد در یک دو ماه آینده و خب یک آشفتگی هم در بازار مالی ایران و ارز ایران ایجاد کرد.
اما بپردازیم به یک موضوع دیگه باز در همین راستاست، مسئله اینستکس بود، سامانه تجارت با اروپا که در دوره تحریم ها طراحی شده بود که الان لغو شده، از سوی آلمان و فرانسه اعلام میشه. از طرف دیگه سوئیس رو داریم که تشدید کرده تحریم هاشو. آیا این ماجرا رو کلن باید همه رو در راستای سخت تر گرفتن شرایط بر جمهوری اسلامی ارزیابیش کنیم، یا اصلا باید این گونه هم نگاه کنیم که اینستکس از آغاز هم سامانه کارآمدی نبود که به جمهوری اسلامی یا به اقتصاد ایران بتونه کمکی بکنه؟
ببینید، هر دوی این مقوله‌ای که شما نام بردین، هر دوی این مقوله صحت داره، ولی خب درک این قضیه یک مقداری نیاز به تحلیل داره. اینستکس وقتی به ثبت رسید و بنیانگذاری شد که ترامپ از برجام خارج شد و خب کشورهای اروپایی همچنان دوست داشتن در برجام بمونن و خب روابطشون رو با ایران بهبود ببخشن، روابط تجاریشون رو بهبود ببخشن، تا اینکه بتونن به دولت روحانی کمک بکنن که یک سری اصلاحات رو انجام بده. ولی خب اون نقشه به هر دلیلی که حالا اسمش رو بذاریم به شکست خورد و خب برجام به سرانجام نرسید. و خب در این مسیر هم دولت آمریکا اجازه نداد که اینستکس بتونه فعالیت خودش رو به صورت گسترده‌ای شکل بده، هرچند که بنیانگذاری شده بود. خب در چند ماه اخیر به خاطر اعتراضات مردم، به خاطر انقلاب و به خاطر کشتاری که جمهوری اسلامی رو انداخته، بشه گفت همپیمانان ایالات متحده در اروپا رو هم همسو کرده با ایالات متحده که فشارشون رو بر جمهوری اسلامی افزایش بدن. خب از اونجایی که اینستکس قبلا سیگنال مثبتی بود از طرف اتحادیه اروپا و خب این سیگنال به سرانجامی نرسید، الان برداشته شدن اینستکس یک سیگنال بسیار منفی رو به ایران میرسونه که اتحادیه اروپا همه جوره میخواد در مقابل جمهوری اسلامی و روابطش با جمهوری اسلامی قد علم بکنه.
نگاهی بود چند خبر اقتصادی در ارتباط با اقتصاد تحریم ها. مهدی قدسی کارشناس اقتصاد تحریم ها در اتریش با ما گفتگو کرده بود. مهسا باقری و خبرهای ورزشی در پایان.
سلام، وقتتون بخیر. به این بخش از خبرهای ورزشی خوش اومدین. خبرها رو با فوتبال ایران شروع کنیم. تیم ملی فوتبال جوانان زیر 20 سال ایران از دقایقی قبل و در مرحله 1/4 نهایی جام ملت‌های آسیا در تاشکند به مصاف عراق رفته. شاگردان صمد مرفاوی در مرحله مقدماتی به عنوان صدرنشین از گروه بی صعود کردند و به این مرحله رسیدند. ایران در صورت پیروزی در این بازی جواز صعود به جام جهانی جوانان رو کسب می‌کنه. صحبت‌های افشین ناظمی سرپرست تیم ملی جوانان ایران رو بشنویم.
کادر فنی هم تو این چند روزی که به تاشکند اومدیم، حالش خیلی خوبی نسبت به عراق داشتن و دیروزم تمرین خیلی خوبی و پشت سر گذاشتن و شبیه سازی برای بازی روز شنبه انجام دادن. انشالله که روز خوب ما باشه.
هفته 23 لیگ برتر فوتبال از امروز با انجام دو بازی شروع میشه. در یکی از حساس‌ترین بازی‌های فصل، سپاهان و پرسپولیس در ورزشگاه آزادی به مسافه هم میرن. سپاهان با 46 امتیاز صدرنشینه و پرسپولیس با یک امتیاز کمتر در رتبه دوم قرار داره. اوسمار ویرا، مربی برزیلی پرسپولیس، معتقد برنده بازی امروز میتونه سرنوشت قهرمان لیگ رو مشخص کنه.
All the games in this league is so hard, so difficult to play.
تو این لیگ همه بازی‌ها سخته، خیلی دشوار بازی کردن. می‌دونیم که برای قهرمانی و در پایان لیگ این بازی‌ها خیلی مهم باشه، چون تیم اول و دوم دارن با هم بازی می‌کنن. امیدواریم که حالا در کنار هواداران بتونیم سه امتیاز بازی رو به دست بیاریم.
اما در دیگر بازی امروز تراکتور و مثل رفسنجان تیم‌های پنجم و ششم جدول در تبریز روبروی هم قرار می‌گیرند. صحبت‌های پاکو خمه، سرمربی اسپانیایی تراکتور، در نشست خبری قبل از این بازی رو بشنویم.
و اینو ما همیشه انجام خواهیم داد، جلوی هر تیمی که باشه. اما ما می‌خوایم که خب یه بازی خوب انجام بدیم، فوتبال زیبا برای اینکه تماشاگرای زیادی که خواهند اومد توی استادیوم بتونن از بازی لذت ببرن.
اما گری لینکر، مجری برنامه معروف فوتبالی مچ آف د دی بی بی سی، به دلیل انتقاد از سیاست‌های مهاجرتی دولت انگلستان تعلیق شد. کاپیتان سابق تیم ملی انگلستان در صفحه توییتر در انتقاد به اظهارات سوئلا بریورمن، وزیر کشور انگلستان، علیه مهاجران، این سیاست را با آلمان دهه 30 مقایسه کرده بود. پس از این توییت جنجالی، لینکر مورد انتقاد قرار گرفت و دولت انگلستان این مقایسه را غیر قابل قبول و نامناسب توصیف کرد. با بالا گرفتن انتقادهای دولتی، شبکه بی بی سی اعلام کرد از لینکر خواسته از اجرای این برنامه تا زمانی که درباره استفاده او از شبکه‌های اجتماعی به توافق برسند کنار بکشه. با این تصمیم بی بی سی، کارشناسان این برنامه یعنی آلن شیرر، یان رایت، میکا ریچاردز، جرمین جناس و الکس اسکات گفتند دیگه در این برنامه حاضر نمیشن. شش گزارشگر این برنامه هم اعلام کردند در این برنامه گزارش نخواهند کرد. حالا امشب این برنامه قراره بدون مجری و کارشناس روی آنتن بره. بی بی سی هم اعلام کرده فقط روی پخش تصاویر بازی تمرکز خواهد کرد. و خبری از تنیس. نوشاد عالمیان به دور دوم مسابقات گرند اسمش تنیس روی میز سنگاپور رسید. نماینده ایران در دور اول با جی هیون از کره جنوبی روبرو شد و 3-2 برنده شد. او در دور مقدماتی حریفانی از برزیل، بلژیک و جمهوری چک را شکست داده بود. عالمیان در دور دوم به مصاف لیم جونگ هون از کره جنوبی خواهد رفت. به پایان این بخش از خبرهای ورزشی میرسیم. ممنون که تا این لحظه با ما همراه بودید.
بله، به این ترتیب و با خبرهای ورزشی از مهسا باقری به پایان مجله نیمروزی نزدیک میشیم. سپاسگزارم که با ما همراه بودید. در پایان یک مروری هم بکنم بر دو خبر. دو مأمور نیروی انتظامی در گلشن سیستان و بلوچستان کشته شدند و قیمت خودرو در ایران بین 30-80% افزایش می‌یابد. با این دو خبر اجازه بدید که مرخص بشیم و وعده بعدی ما با شما مجله بعد از ظهر.